بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سفر خود را به سنگال، کوبا، ونزوئلا و ایالات متحده آغاز می‌کند. سوریه می‌گوید توطئه انفجار در سفارت آمریکا در دمشق را در دست بررسی دارد. و شورای امنیت سازمان ملل در رأی یک سال دیگر مأموریت نیروهای کمکی بین‌المللی را تحت رهبری ناتو در افغانستان تمدید کرد. ساعت 8 بامداد. با درود، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سفر خود را به کشورهای سنگال، کوبا، ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کند. آقای احمدی نژاد قرار است در این سفر پس از دیدار از کشور آفریقایی سنگال در نشست کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد در هاوانا پایتخت کوبا شرکت کند و سپس در پاسخگویی به دعوت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا راهی آن کشور می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر خود به نیویورک مقر سازمان ملل متحد می رود تا در 61مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده سخنرانی کند. در پی تکذیب این خبر از سوی جمهوری اسلامی که ایران برای پیشرفت گفتگوها به صورت داوطلبانه موقتاً فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف می‌کند، ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد از رد این خبر توسط ایران متعجب نشده است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این مطلب گفت وی از اینکه تغییری در موضع ایران ایجاد نشده و این کشور فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف نخواهد کرد آگاهی داشته است. کیسی گفت دولت بوش همچنان به پیگیری موضوع اعمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهد داد. مقامات سوری اعلام کردند که پیرامون توطئه ناموفق انفجار سفارت آمریکا در دمشق در حال تحقیقات هستند. روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش میان مردان مسلح و نگهبانان سوری در سفارت آمریکا سه مهاجم ناشناس و یکی از نگهبانان کشته شدند. بنابر خبرها مردان مسلح ناشناس قصد داشتند پس از ورود به محوطه سفارت دو خودروی حامل مواد منفجره را منفجر کنند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این تحول از عملکرد نیروهای امنیتی سوریه تقدیر کرد.
I do think that the Syrians reacted to this attack.
خانم رایس گفت من فکر میکنم سوری‌ها در واکنش به این حمله به شیوه‌ای عمل کردند که به تأمین امنیت کارکنان ما کمک کرده است و ما از آن بسیار قدردانی میکنیم. سفارت سوریه در واشنگتن در پی این حمله در بیانیه‌ای از ایالات متحده به خاطر اینکه آمریکا سیاست‌های سوریه را در لبنان، عراق و مناطق فلسطینی در گسترش ستیزه‌جویی اسلامی مقصر می‌داند انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها پلیس ترکیه عملیاتی را در جهت شناسایی و دستگیری عاملان انفجار شهر دیاربکر در جنوب غرب آن کشور آغاز کرده است. در این انفجار که سه‌شنبه شب در نزدیکی یک پارک روی داد دست کم 7 نفر کشته و نزدیک به 20 نفر زخمی شدند. خبرگزاری‌های ترک می‌گویند در میان کشته شدگان 5 کودک نیز دیده می‌شوند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در رأی یک سال دیگر مأموریت نیروهای کمکی بین‌المللی ISAF را تحت رهبری ناتو در افغانستان تمدید کرد. از سوی دیگر مقامات نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی انتظار می‌رود امروز در بروکسل پایتخت بلژیک به رایزنی‌های خود در خصوص ترغیب کشورهای عضو برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان ادامه دهند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل از رهبران سربها و کوزوهای آلبانیایی تبار خواست در مذاکراتشان درباره آینده سربستان از خود خیشتنداری نشان دهند. آقای آنان در گزارش تازه خود به شورای امنیت نوشته است که نتیجه گفتگوهای اخیر حاکی از آن است که دو طرف هنوز بر سر مسائل زیادی با یکدیگر اختلافات بنیادی دارند. سازمان ملل تاکنون در جریان مذاکرات دو طرف در خصوص تصمیم گیری بر استقلال و یا باقی ماندن کوزوو به صورت بخشی از سربستان نقش میانجی را به عهده داشته است. کوزووهای آلبانیایی تبار که در سربستان از اکثریت برخوردارند خواهان تشکیل یک کشور مستقل هستند. و مقامات یمنی میگویند دست کم 51 نفر در جریان تظاهرات به نفع علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور در زیر دست و پا کشته شدند. بنابر گزارش ها در این حادثه که در پی یورش جمعیت تظاهر کننده در یک استادیوم رخ داد همچنین نزدیک به 240 نفر نیز مجروح شدند. علی عبدالله صالح که اکنون نزدیک به 30 سال رئیس جمهور یمن است در انتخابات هفته آینده 20 ماه سپتامبر خواهان باقی ماندن 7 سال دیگر در این مقام است. و به گزارش های این بخش توجه کنید. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شهر را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهای 1-2-4 و به ویژه بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف و بر پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد. تارا عاطفی نگاهی دارد بر اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات.
روز دوشنبه روزنامه شرق ماهنامه‌های نامه، خاطره و حافظ از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شدند. توقیف همزمان 4 نشریه از سوی برخی ناظران به عنوان آغاز دور جدیدی از فشار بر مطبوعات و تهدید آزادی بیان قلمداد شده است. روز سه‌شنبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت روند بسته شدن فضای آزادی بیان و قلم و توقیف این نشریات را محکوم کردند. همزمان نیز هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعیه‌ای دلایل توقیف روزنامه شرق را اعلام کرد. بنابر آنچه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده و در رسانه‌های داخلی انتشار یافته، برخی از دلایل توقیف روزنامه شرق به شرح زیر است.
درجه گزارشی حاوی روابط جنسی پیش از ازدواج، استهزای انقلاب اسلامی ایران، بیان مطلبی در مورد فرزندان نامشروع مغایر با احکام دین، تذکر در مورد مقاله‌ای حاوی تصویری ناصحیح از جمهوری اسلامی ایران و تعرض به حضرت امام خمینی، مصاحبه با سفیر کشور خارجی و اظهار نظرهای مداخله گرایانه وی همراه با تصویری مثبت از او، مصاحبه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با تیتر اسرائیل یتیم نیست، تحلیل غیر واقعی از نسبت میان حکومت و حوزه‌های علمیه و داستانی حاوی تصویری نامناسب از دفن شهدا.
هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه اطلاعیه خود در مورد برخی از دلایل توقیف روزنامه شرق آورده است که آخرین اخطار به این روزنامه در مورد عدم درج مطالب تحریک‌آمیز و مطالب منجر به تضعیف همبستگی ملی بوده است و به شرح باقی تخلفات روزنامه شرق می‌پردازد.
امتیازدهی به مصرف الکل در یک پرسشنامه، تمسخر احکام دینی، معرفی بنگاه سخنپراکنی بی بی سی به عنوان منبع قابل اعتماد و مصاحبه با یکی از کارکنان آن، تبلیغ یکی از فیلم‌های ممنوع که به سیاه‌نمایی درباره جمهوری اسلامی پرداخته است، ترویج اندیشه‌های مارکسیستی، چاپ تصویر مغایر با شئونات اخلاقی، تحریف تاریخ و اتهام حمایت از شاه به یکی از مراجع مسلم تقلید، مقاله‌ای حاوی تحلیل ناروا و توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی، ابلاغ تذکر از سوی سازمان بازرسی کشور درباره مصاحبه و تصویر عکس سفیر انگلیس، یادداشتی تحریک‌آمیز در مسائل قومیتی، توهین به ستارخان که موجب ناراحتی شدید مردم غیور مناطق مختلفی از ایران گردید و منجر به تذکر شدید و اخطار نهایی به روزنامه شد، و تمسخر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ممنوعیت پخش فیلم‌های مروج سکولاریسم و درج کاریکاتور موهن.
روز دوشنبه و همزمان با خبر توقیف روزنامه شرق در خبرها آمده بود که علت توقیف این روزنامه چاپ کاریکاتوری بوده که در آن یک اسب و یک خر بر روی صفحه شطرنج مقابل هم ایستادند و اطراف این خر حاله سفیدی بوده که از سوی برخی حاله نور تلقی شده و این کاریکاتور به نوعی توهین به ریاست جمهوری قلمداد شده است. در اطلاعیه هیئت نظارت فقط از چاپ کاریکاتوری موهن به عنوان یکی از چندین تخلف روزنامه شرق نام برده شده و توضیح بیشتری نیز داده نشده است. هیئت نظارت همچنین مدعی است سیاستگزاران و مسئولان روزنامه شرق 3 روز قبل از تشکیل هیئت نظارت از احتمال تعطیلی این روزنامه با خبر بودند و شاید تخلفات چند روز اخیر این روزنامه با هدف تعطیل شدن آن صورت گرفته است. اما از سوی دیگر محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران با یادآوری نزدیکی روزنامه شرق به آقای هاشمی رفسنجانی میگوید با توجه به احتمال شرکت هاشمی در انتخابات خبرگان، بستن این روزنامه ظاهراً با انتخابات مجلس خبرگان و موج حملات و تهدیدهای ماهای اخیر با هدف منصرف کردن آقای هاشمی از شرکت در انتخابات بی ارتباط نیست. به گفته ی آقای آرمین، همزمانی توقیف شرق با رفع توقیف از روزنامه ایران شایبه سیاسی بودن اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات را تقویت می‌کند. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیست که با صدور اطلاعیه‌ای تیراژ و میزان تاثیرگذاری روزنامه شرق را در افکار عمومی اصلی ترین سبب غضب جریان حاکم نسبت به این روزنامه عنوان کرده، ضمن محکوم کردن توقیف 4 نشریه به صورت همزمان اعلام کرد، در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا این حرکت را نشانه نگران کننده از یک عزم برای اعمال مداخله در انتخابات و محدود کردن جریان رقیب و سوق دادن نتایج به سمت و سوی خاص می داند.
و پس از این گزارش هنگام آن رسیده که به چند خبر ورزشی گوش کنیم.
دنیای ورزش.
امروز چهارشنبه مسابقه رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران میان تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. مساف این دو تیم فینالیست امروز در حالی برگزار می‌شود که هیچ یک از دو مربی خارجی که آنها را به فینال جام حذفی رساندند حضور ندارند. تیم پرسپولیس با هدایت آریهان سرمربی هلندی که مدتی کوتاه رهبری پرسپولیس را به عهده داشت به مسابقه نهایی راه یافته است. سپاهان هم با توارز برزیلی به این مرحله رسیده. ولی امروز روی نیمکت ذخیره‌های تیم اصفهانی مردی از کرواسی به نام لوکا بوناچیچ خواهد نشست. رهبری پرسپولیس را هم امروز مصطفی دنیزلی مربی اهل ترکیه به عهده دارد که سال پیش پاس را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تا مقام نایب قهرمانی پیش برد. 4 ماه پیش هنگامی که قرار بود فینال جام حذفی ایران بین این دو تیم برگزار شود، بر سر چگونگی برگزاری آن میان محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال و محمد علی‌آبادی رئیس تربیت بدنی اختلاف افتاد. فدراسیون فوتبال قصد داشت فینال این جام را به صورت تک مسابقه برگزار کند و پرسپولیس بر دو بازی به صورت رفت و برگشت تأکید داشت که تربیت بدنی هم بر همین امر پای می فشرد. تشکیل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی و مسائل حاشیه‌ای میان دو سازمان ورزشی کشور، سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال، سرانجام این مسابقه را برای مدت حدود 4 ماه به تعویق انداخت تا امروز که قرار است بازی رفت آن یعنی یکی از دو مسابقه برگزار شود. رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران اولین بار 30 سال پیش یعنی در سال 1355 برگزار شد و از آن سال تا کنون به طور نامرتب و متناوب 18 دوره به جای 30 دوره ادامه یافته است. در این 18 دوره آبی پوشان استقلال تهران با 7 بار حضور در فینال، 4 بار قهرمانی و 3 نایب قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های ایران رکورد دارند. آنها امسال در میانه راه خود را از جام حذفی کنار کشیدند و میدان را به رقبا سپردند. پرسپولیس که تاکنون 4 بار فینالیست شده، در 3 بار قبلی به مقام قهرمانی رسیده و این 4مین فینالی است که تجربه می‌کند. رقیب پرسپولیس سپاهان اصفهان فقط 1 بار قهرمان جام حذفی شده و آن 2 سال پیش بوده که در فینال استقلال تهران را 5-2 مغلوب کرد. بازی امروز پرسپولیس سپاهان ساعت 17:40 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.
اما اگر مایلید از چگونگی آب و هوا در بخش‌های گوناگون کشور ایران آگاه شوید، اکنون می‌توانید به این بخش نیز گوش کنید.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استان‌های سواحل دریای خزر و اردبیل نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان استان‌های سمنان و خراسان رضوی قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده و وزش باد. آسمان استان‌های قزوین، زنجان و کردستان کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان استان‌های جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی و هرمزگان صاف تا کمی ابری در بعضی نقاط با وزش باد و گرد و خاک. آسمان استان‌های خوزستان، بوشهر و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری و ابو موسا صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با مه رقیق یا غبارآلود. آسمان استان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و رگبار پراکنده به ویژه در دامنه های البرز. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. دمای بیشینه هوای تهران